ماه نو. سلام بر تو ای برترین و برگزیده ترین ماه، سلام بر تو ای عید عارفان و سحرخیزان، ای بی مثال ترین لحظه ها و روزها. نسیم برکت تو امید را در جانهای من زنده می دارد. تو می آیی و بار دیگر سروری آسمانی بر قلبهای اندوهناک من سایه می اندازد. دوباره آمدی و با آمدنت همه چیز رنگ و بویی دیگر یافت. بهار قرآن به میهمانی دلها آمده است. آمدی و خانه های من از عطر ربنا سرشار شد. خوش آمدی ای ماه ضیافت عشق.
رمضان ماه مناجات و دعا، رمضان پر مقدس شور و صفا، ماه خالص شدن از کبر و ریا، رمضان ماه رسیدن به خدا، رمضان ماه رسیدن به خدا.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره‌ور از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود، یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. با برنامه دیگه از مجموعه راز سرنوشت همراه شما خوبان هستیم. در این برنامه حجت الاسلام بر مسلمین استاد علی فاضلی هیدجی به بررسی زندگی ابو دلف محمد ابن مظفر می‌پردازند. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان برنامه همراه ما باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
دوستان، ابو دلف محمد ابن مظفر کاتب از کسانی بود که ادعای نیابت کرد. کارش در گذشته جمع‌آوری خمس اموال شیعیان بود، چرا که در بین شیعیان کرخ تربیت شده بود و شاگردی اونها رو میکرد. مردم کرخ هم خمس اموالشون رو به او میدادن و در این خصوص تردیدی نداشتن. اما ابو دلف بعدها منحرف شد و به ابوبکر محمد ابن احمد بغدادی ایمان آورد و ابوبکر هم در زمان مرگش به اون سفارش کرد که نائبش باشه. بعد از فوت آخرین سفیر امام زمان علیه السلام، ابو دلف ادعای نیابت و سفارت از طرف امام زمان علیه السلام کرد. با اینکه از طرف امام عصر توقیعی صادر شده بود که دیگه بعد از فوت علی ابن محمد سموری نائب خاصی نخواهد داشت، اما ابو دلف این رد کرد که باعث شد به هر مجلسی که وارد می شد مورد سرزنش و توهین قرار بگیره. ادامه این بحث رو از زبان حجت الاسلام بر مسلمین استاد علی فاضلی هیدجی پی میگیریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نزد شیعیان روشن بود که پس از سفیر چهارم علی ابن محمد سموری غیبت سقرا به پایان رسیده، امام دیگه نائب خاصی نداره. ولی باز گروهی فتنه افروختن، کسانی رو نائب امام معرفی کردن. یکی از اینها شخصی است به نام ابو دلف، نامش محمد ابن مظفر هست، اهل حدیث بود. نجاشی می نویسه که حدیث زیادی شنیده بود، کتابی در احوال شاعران نگاشته بود، ولی کیفر این کار زشتش رو هم دید، در پایان عمر دیوانه شد، چون سعی میکرد برادرزاده سفیر دوم محمد ابن عثمان که سفیر دوم امامه، برادرزاده اونو به عنوان نائب پنجم معرفی کنه. محمد ابن احمد برادرزاده سفیر دوم معروف به ابوبکر بغدادی که شیخ طوسی خیلی او رو سرزنش میکنه، میگه ادعای بابیت داشت، میگفت من نائب امامم، بی سواد بود، از جایگاه عمو داشت سوء استفاده میکرد، از جوانی هم نیتی ناپاک داشته. خود عمو در یه سخنی میگه اصلا او شیعه نیست. محمد ابن عثمان سفیر دوم به اصحاب خودش گفته بود که او از شما نیست. پایان ناخوشی هم داشت همین ابوبکر بغدادی. مدتی در بصره به خدمت یکی از درباریان درآمد، اموال زیادی جمع کرد، نزد اون درباری سعایتش کردن، او رو گرفتن، اموالش رو مصادره کردن، از مغز سرش چنان ضربه ای زدن که کور شد. داستانش رو مرحوم شوشتری در قاموس جلد 9 صفحه 71 آورده. ابودلف هم در پایان عمر خودش ناخوشتر از بغدادی شد. مدت کمی تونست بخشی از شیعه را بفریبد، چون عمر فتنه کوتاهه. شیعه از نظر سیاسی به بلوغ کامل رسیده بود اون زمان. سخنی را از ابن قولبه من اینجا می آورم که میگه خداوند ابودلف را نبخشد، درباره امام قلوب کرد، زود شناختیم که کافر گشته است. او دیوانه شد، هر جا می رفت شیعیان از او دوری می کردن، نشنیدم به مجلسی بیاید مگر اینکه خار و سبک شود. مدتی دیوانه زنجیری شد. اینا گزارش ابن قولویه که خودش دیگه در بطن قضیه بوده. پس از بهبودی نسبی معتقد به تفویض شد. ابن قولوی ادامه میده که ما به ابوبکر بغدادی پیام دادیم، گفتیم ابودلف درباره تو ادعاها میکند. او قسم خود که نه، او از خودش میگه من ادعای بابیت ندارم. ولی وقتی به بغداد آمد، یعنی ابوبکر بغدادی به بغداد آمد، سراغ ابودلف رفت، از شیعه کناره گرفت، به هنگام مرگش هم ابودلف رو وصی خودش قرار داد. ما که چون این دیدیم از ابوبکر بغدادی هم دوری کردیم، چون این جمله مهمه، چون مسلم بود که هر کس پس از سموری سفیر چهارم مدعی نیابت باشد دروغ اوست. این گزارشاتی را که آوردم مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبه صفحه 412 آورده. اون چه از گزارشات برمیاد، قمی ها در این باره حساس شدن. یک کسی ادعای نیابت کرده، بخشی از شیعیان رو به خودش دعوت کرده، قمی ها به این مسئله حساسیت نشون دادن. گروهی رو به سرپرستی فرزند ابن ولید که از عالمان برجسته قم بود به بغداد فرستادن، با ابوبکر بغدادی دیدار کرد. ابوبکر این ادعاها را انکار کرده بود، حتی برای اینکه اطمینان بده به قمی ها، مال امام اینا به بهانه‌ای بهش تعارف میکنن که این مال امام برات آوردیم، و او نمیپذیره، یعنی ادعا میکنه که من نایب امام نیستم. ولی خب شنیدیم داستان شیخ طوسی را که دروغ میگفته. داستان دیگری هم از ابودلف آورده که ابودلف در محله کرخ بغداد پرورش یافت. این محله، خاطر این جمله من این گزارش آوردم، این محله مکان تجمع شیعیان و غالیان بود. شیعیان در محله کرخ سکونت داشتند، ولی در میانشون فکر غلو افراطی پرورش یافته بود. گفتن که کرخیون مخمسه بودن. مخمسه کسانی هن که می گفتن سلمان، ابوذر، مقداد، عمار و عمرو ابن امیه که اصحاب بزرگ رسول خدا هستند، اینها را خداوند برگزید و موکل بر مصالح بندگانش کرد. ابودلف میگه من بر همین باور بودم، تا اینکه شیخ صالحی مرا از عقیده ابو جعفر کرخی بازگرداند و به مذهب صحیح رهنمایی کرد. مقصود او از شیخ صالح هم ابوبکر بغدادی است. پس کودکی ابو دلف در یه محلی بوده و او در یه محلی پرورش یافته که غلو و افراط در اونجا بوده، اندیشه های صوفی گرایانه در اونجا غالب بوده و اونم با این فکر پرورش یافت. ولی خواهیم گفت که اون شخصی هم که اینو دستگیری کرد و از این نظریه برگردوند، به شبیه این نظریه برگردوند و به راه مستقیم هدایتش نکرد.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی بر افلاک شوی.
عرش است نشیمن تو شرمت بادا،
کائی و مقیم خطه خاک شوی.
اون چه شنیدید سرنوشت زندگی ابودلف محمد ابن مظفر بود که حجت الاسلام و المسلمین استاد علی فاضلی هیدجی بیان کردند. ابودلف شخصی بود که در زمان غیبت حضرت ولی عصر ادعای نیابت دروغین کرد و خودش رو نائب امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف معرفی کرد. بخش دوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد علی فاضلی هیدجی.
نکته مهم در تحلیل داستان زندگی ابودلف یک قاعده تاریخی است: باطل سرانجام ندارد، از این شاخه به اون شاخه می پرد. ابودلف در محلی پرورش یافت که مکان انحراف بود. ابو جعفر کرخی عقیده باطلی رو اونجا نشر داده بود. او خود تهمانده باطلی بود که در زمان امام صادق علیه السلام بعضی ها پدید آورده بودند. در اون زمان شخصی به نام ابوالخطاب غلو کرد، همه چیز رو جز اولیای الهی انکار کرد، نماز و روزه رو انکار کرد، گفت نماز و روزه نام اولیای الهی هن. تنها محبت راه نجاته که گاهی امروزه هم بعضی جاها میگن. همه احکام عملی رو انکار کرد، امامان روح خدا شمرد. خب اون زمان امام صادق علیه السلام اون فتنه رو خاموش کرد، ولی یک قرن و نیم بعد از خاکستر اون فتنه حرکت جدیدی را ابو جعفر کرخی به وجود آورد. دو کتاب درباره ابوالخطاب نوشت، کتاب مناقب ابوالخطاب و کتاب مقتل ابوالخطاب. چون ابوالخطاب عباسیان کشته بودن، سوزنده بودن، از مرگ او پرچمی بر افراشت و اون فکر باطل رو دوباره در محل اصلی شیعیان که محله کرخ بغداده دوباره پرورش داد و خب اشخاص دیگری در اینجا پرورش پیدا کردند. نجاشی در رابطه با همون ابو جعفر کرخی می نویسه که محمد ابن عبدالله ابن مهران ابو جعفر کرخی غالی بود، فاسد المذهب بود و احادیثش هم همه دروغ و باطل بود. خب پیام های این داستان رو با عزیزان مرور کنیم. یک، آثار تربیت در کودکی ماندگاره. محل زندگی کودک مهمه. ابودلف چون در محل عقاید افراطی پرورش یافت، بعدش هم از این شاخه که برگشت به یه شاخه باطل دیگری قدم گذاشت.
الله الله.
پیام دوم، ابودلف اگرچه به وسیله ابوبکر بغدادی از عقاید کفر مخمسه نجات یافت، ولی به دامان انحراف دیگری افتاد، از مخمسه به بابیه منتقل شد. بعد از وفات سفیر چهارم نظریه بابیه هم یه نظریه کاملا باطلی است. پیام سوم، ابودلف در پایان عمرش شنیده های کودکیش از نو پدیدار شد. این خیلی مهمه. او مفوضه شد، که مفوضه یعنی دقیقا عقاید همون مخمسه، که مخمسه به شکلهای مختلفی هستن. بعضی ها میگن پنج پیامبر اولوالعزم خدا یکی هن، ظهورهای پنجگانه دارن. بعضی ها میگن پنجتن آل عبا یکی هن، ظهورهای مختلفی دارن. قبلن هم که خوندیم بعضیا 5 تن از اصحاب پیامبر رو به عنوان وکیلان روزی خداوند دارن معرفی میکنن. اون چه میان همه این 3 نظریه مشترک هم این تفویزه. تفویز یعنی حلال و حرام خدا به انسان واگذار شده. عقبه روانی همه این نظریه ها فرار از مسئولیته. خب ابودلف دوباره در پایان عمر برگشت به همون عقیده‌ای که در کودکی با همون عقیده پرورش یافته بود.
الله.
4مین نکته‌ای که میخوام عرض کنم این است که ما امروز وارث تلاش‌های زیادی هستیم. ما از فتنه‌های رنگارنگی عبور کرده ایم. فتنه‌های فرهنگی زیادی در گذشته باورهای ما را هدف گرفتند. فتنه‌های سیاسی هویت و اتحاد ما را نشانه رفتند. چه تلاش ها شد تا به اینجا رسیدیم؟ محله کرخ مهمترین محله تجاری و تمدنی بغداد بوده. شیعیان به جایگاه مهمی در این محله دست پیدا کرده بودند. ولی افراط افرادی مانند ابو جعفر کرخی خاطره بدی از شیعیان در محله کرخ به یادگار گذاشت. اونجا را محل درگیری های طایفه ای کردن. 3 بار تمام این محل آتش گرفته که خود محله کرخ جا داره در یه جلسه مستقلی بررسی بشه. 5مین پیام مهم این داستانی که عرض کردیم این است که گذر از تمام این فتنه های فرهنگی و سیاسی که عرض کردیم به دست عالمان ربانی بوده. باورهای اصیل تشیع خط قرمز اینها بوده. دیدیم قمی ها هیئتی فرستادن، حساس شدن، ادعاهای ابوبکر بغدادی و ابودلف رو فورا رفتن در بغداد بررسی کردن. نکته 6 این است که ابن قولویه و ابن ولید 2 دانشمند مشهور اون دوره قم در این باره تلاش برجسته‌ای کردن و به نظرم باید قدردانی بشن امروزه. یعنی آخرین نکته‌ای که در رابطه با این داستان میخوام عرض کنم این است که اون چه در فتنه ها گره گشاست اصول مسلم و ثابته. مبادا اصول ثابتمون رو زیر سوال ببریم. اختلافاتو میشه با اصول ثابت برطرف کرد. اصول به فروع باید خط بده. سخن ابن قولویه شنیدیم دیگه، گفت آنچه در این فتنه ما را نجات داد این اصل اثبات شده بود که نیابت با مرگ علی ابن محمد سموری پایان یافت. دیگر تا زمان ظهور خود امام عصر هیچ سفیری نخواهیم داشت. میگه اصل پذیرفته شده و مسلم و بی تردید تاریخی است که ده ها ادعا که در طول این 1400 سال هم امروز هم میشه به عنوان ادعای بابیت، ادعای آوردن پیام از طرف امام عصر سلام الله علیه، همه اینها را همین یک اصل مسلم تاریخی و ثابت شده شیعه برطرف میکنه.
در عشق زنده باید که از مرده هیچ ناید، در عشق زنده باید که از مرده هیچ ناید، دانی که کیست زنده آن کوز عشق زاید، دانی که کیست زنده آن کوز عشق زاید، آن کوز عشق زاید، آن کوز عشق زاید، آن کوز عشق زاید.
از رادیو معارف همچنان با برنامه راز سرنوشت همراه شما هستیم. گاهی اوقات زندگی اشخاصی رو مطالعه میکنیم یا میشنویم که در ابتدا آدمهای خوبی بودن و در راه دین و قرآن عمل میکردن، اما بعد دچار لغزش و از مسیر الهی خارج شدن. جای این سوال مطرحه که چه عاملی موجب گناه و لغزش در انسان میشه، با توجه به این که انسان دچار لغزش‌های ناگهانی میشه، لازمه که او درباره علت این لغزش‌ها فکر و تحقیق کنه تا بتونه از اونها پیشگیری کنه و اگه مبتلا هم شد بتونه اونها رو معالجه کنه. کتاب شریف نهج البلاغه به سه نکته در این خصوص اشاره میکنه. یکی، دلبستگی به دنیا و دنیا زدگی میتونه عامل لغزش انسان بشه. دومی، پیروی از هوای نفس و به دلخواه عمل کردن. و سوم، وسوسه های شیطان. سوال اینجاست که آیا مجموع این سه عامل اثرگذار هستند یا اینکه هر کدام تأثیر خودش رو داره؟ به نظر میرسه که با توجه به کلام اهل بیت علیهم السلام، اصلی ترین عامل برای لغزش انسان پیروی از هوای نفس باشه و انسان تا مطیع هوای نفسش نشه، زینت های دنیوی و وسوسه های شیاطین نمیتونن کاری کنن.
الله الله الله.
به این ترتیب به پایان این قسمت از برنامه راز سرنوشت رسیدیم. خوشحالیم که از رادیو معارف همراه شما گرامیان بودیم. برنامه رو با این کلام نورانی از حضرت علی علیه السلام مزین میکنیم که فرمودند: و بدانید که بزرگترین جهاد، جهاد با نفس اماره است. پس آماده شوید و به جهاد با نفس خود بپردازید تا به سعادت ابدی برسید و قیل و قال را ترک کنید و حرف و گفتگو را به دور ریزید تا به ساحل سلامت برسید و خدا را بسیار یاد کنید تا به ذکر خدا غنیمت یابید. و ای بندگان خدا، با هم برادر ایمانی باشید تا نزد خدا در بهشت نعیم جاودانی به سعادت برسید. از اینکه تا این لحظه با برنامه راز سرنوشت همراه بودید بسیار سپاسگزارم. تا فرصتی دوباره، خدای مهدی یار و نگهدارتان. اللهم عجل لولیک الفرج.
اگر روی طلب زاری دل معنا نگردانی، اگر روی طلب زارینه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برفشانی، غبار از جان برفشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا. تو را اندیشه باید کرد، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله.
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
مهربان باشیم با هم بهتر است، مهربانی شیوه پیغمبر است.
من ایرانیم با تو هموطن، مسلمانم با تو هماهنگ، کنارتم هموطن.
تا دل ما روشن از یاد خداست، جان ما میراث دار اولیاست.
ماه رمضان ماه انفاق است، ماه ایثار است، ماه کمک به مستمندان است. چه خوبه که یک رزمایش گسترده‌ای در کشور به وجود بیاد برای مباسات و همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا.
تا گذشت و مهربانی کار ماست، نام ایران زنده از ایثار ماست.
همزمان با ماه میهمانی خدا، ماه مبارک رمضان، معاونت صدای رسانه ملی با همکاری جمعیت امام رضایی ها و کمیته امداد امام خمینی برگزار می کند. پویش مردمی به عشق علی علیه السلام، کمک به ایتام.
یا علی در سایه نام توی.
شما می توانید از طریق شناسه دستوری ستاره 780 ستاره 10 10 ستاره 5 مربع
در این امر خدا پسندانه و بشر دوستانه سهیم باشی، سهیم باشی،
مهربان باشی با همه طرف.
پوگش مردمی به عشق علی علیه السلام.
على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
ای افرادی که ایمان آورده اید، روزه بر شما نوشته شده همان گونه که بر کسانی که قبل از شما بودند نوشته شد تا پرهیزگار شوید.
یکی از ویژگی‌های ماه پربرکت رمضان اینه که همه مؤمنان با روزه‌داری گرسنگی و تشنگی رو تمرین و تجربه می‌کنن، طوری که دارا و نیازمند موظفن به دستور الهی عمل کنن و در غم و شادی همدیگه سهیم باشن. این ویژگی ماه رمضان موجب ایجاد آرامش روحی برای نیازمندان میشه.
در ماه رمضان این ریاضت الهی و شرعی، این خیشتنداری، این صبر بر گرسنگی و تشنگی، این مبارزه با هوای نفس و شهوات انسانی موجب آن می شود که ملکات نیک در انسان تقویت بشود.
یا رزاق یا کریم.
ماه رمضان یک فضای ایجاد میکنه، فضای معنوی که انسان توجه به خدا داره، لذت‌ها را، لذت‌های بدنی را پشت سر می‌گذاره و به لذت معنوی توجه می‌کنه. به قول سعدی، اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخوانی.
یا کریم یا کریم یا فتاح.
از امام حسن عسکری علیه السلام درباره وجوب روزه سوال شد. اون حضرت فرمودند: برای اینکه توانگر درد گرسنگی را درک کند و به فقیر عطوفت و مهربانی نشان دهد. امام صادق علیه السلام هم در این باره فرمودند: خداوند روزه را واجب گردانید تا با آن فقیر و غنی مساوی گردند.
یا علی یا علی یا رزاق یا کریم یا
حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد، استاد حوزه علمیه و محقق علوم دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد خصلت‌های مؤمن فرمودند: مؤمن قلیل المعونه و کثیر المعونه. مؤمن شخصی است که کم هزینه است اما بسیار پرفائده است. وجودش هزینه ایجاد نمی‌کنه اما نفعش برای دیگران بسیاره. در ماه مبارک رمضان ما تمرین میکنیم که مؤمن واقعی باشیم، یعنی اگر وعده های قضایی ما در طول سال 3 وعده است، در ماه مبارک 1 وعده کاهش پیدا میکند که هزینه ها کمتر شود. ولی نفع و فائده این مؤمن در ماه مبارک رمضان برای هم نوعان خودش دوچندان بلکه چند برابر خواهد شد. این تمرین رو ما باید به سایر ایام سال هم بکشیم که تا می توانیم از هزینه هایی که برای خودمون داریم بکاهیم و این هزینه ها رو کاهش بدیم و به نفع و فائده و انتفاعی که برای دیگران داریم بیفزاییم.
فجعل لنا من كل هم من مخرجا.
في الصبح جاء البلاء لعابد من غير بابك عنده نفع الرجاء.
من غير بابك بك عنده نفع الرجاء.
من غير سترك يحتمي في بحره من كل مكروه إذا الليل سجى.
جل البديع بذي الطبيعة أبهجا.